با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. این برنامه هر یک شنبه از ساعت 16 از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما دوستداران و علاقه‌مندان به مطالعه هستیم. امیدواریم که هر جایی که هستید، اگر وقت خالی دارید، سری به کتابخونه منزل بزنید، کتابی را انتخاب کنید، حتی میتونید کتاب صوتی بشنوید. ما در برنامه چاپخانه در هر نوبت دو کتاب رو معرفی می‌کنیم. امروز قراره که دو کتاب، یکی درباره موسیقی و دیگری درباره اقتصاد و محیط زیست معرفی کنیم. همه ما می‌دونیم که کتاب دوست خاموش و گویای بشره. اما برخی از ما با همه دانایی فراموش میکنیم این دوست خوب را. در برنامه امروز نویدی داریم برای دوستداران موسیقی، به ویژه علاقه‌مندان به ساز عود. قراره که آقای رضا مهدوی، کارشناس موسیقی و کارشناس محترم برنامه‌مون، گفتگو کنند با آقای مجید ناظم‌پور، نوازنده برجسته عود و محقق و پژوهشگر موسیقی، و درباره کتابی که ایشون نوشتن با عنوان داستان بربد که مروری است بر تاریخ 5000 ساله عود. این کتاب توسط انتشارات سوره به چاپ رسیده با 595 صفحه در قطع وزیری. این گفتگو رو میشنویم.
در خدمت جناب آقای مجید ناظم‌پور، نوازنده برجسته عود، پژوهشگر موسیقی، میخوایم درباره کتابی رو که با عنوان داستان بربد پژوهش، تحقیق و تألیف کردن که برمیگرده به مروری بر تاریخ 5000 ساله ساز عود، با ایشون صحبت داشته باشیم. جناب آقای ناظم‌پور، درود بر شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما و همطور همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه در هر کجا که هستن، انشاءالله که سلامت و تندرست باشن و ما در خدمتشون هستیم.
بزرگوار، داستان بربد اسم جذابی داره. خب طبیعتاً هر کسی که پشت ویترین هر کتاب فروشی یا کتابخانی در قفسی ببینه، براش انگیزه میشه کتاب رو برداره و ورق بزنه و اگر مطبوع نظرش باشه که خریداری میکنه، مطالعه میکنه. ولی هم که داستان بربد هست، من فکر میکنم باید بیانگر این باشه که شما از ابتدای این ساز بررسی کردید تا جایی که منابع مکتوب است و پژوهش‌های شما اجازه داده به این موضوع بپردازید، درسته؟
دقیقاً، یعنی از 5000 سال قبل هر آنچه مستندات تاریخی بود رو من سعی کردم جمع‌آوری بکنم و همینطور که اسم کتاب هست، داستان بربد، سعی کردم با یک ادبیات خیلی ساده که حتی برای کسی که نوازنده ساز عود هم نیست جذابیت داشته باشه و بتونه با کتاب ارتباط برقرار بکنه، و قصه وار این داستان 5000 ساله رو من روایت کردم بر اساس مستندات تاریخی که وجود داشت تا به امروز.
داستان بربد میتونه اینگونه تلقی بشه که اگر کسی بخواد درباره این ساز از گذشته تا کنون هر آنچه که میخواد بداند از این کتاب استفاده کنه و دیگه نیازی به تحقیقات میدانی و مطالعاتی و کتابخونه نداشته باشه؟
جناب استاد، همونطور که خودتون هم مستحضر هستید، من 11 سال از عمرم رو در ایران و در کشورهای دیگه صرف پژوهش در مورد تاریخی ساز عود کردم. از کتابخونه های متعددی بازدید کردم، موزه های مختلفی که وجود داشت، و میتونم این ادعا رو داشته باشم که هر آنچه کتاب و دایره المعارف در باب ساز عود تا زمان چاپ این کتاب تألیف شده بود در سایر کشورها، حتی اونها رو مد نظر داشتم و از اطلاعات قابل اعتماد اونها سعی کردم در این کتاب استفاده بکنم.
خب شما به زبان عربی هم مسلط هستید و در سوریه استادان خیلی خوبی داشتید و دیگر کشورها و ممالک اسلامی درباره این ساز و ساخت این ساز مطالعات خیلی خوبی دارید، در جای خودش محفوظ. اینکه این همه اطلاعات رو داشتید، چه انگیزه، چه خلایی احساس کردید که روی آوردید به این کتاب، که فکر می‌کنم کار وقتگیری هم بوده با حجم سنگین کتاب، 595 صفحه این کتاب داره، دست به این کار زدید؟
از همون روزهای اول که من نوازندگی ساز عود رو شروع کردم میشنیدم که میگفتن اساتید این ساز ایرانی بوده در اصل و خاستگاه اون ایران هست، اما بیش از یک پاراگراف در باب تاریخچه این ساز کسی نمیدانست و جایی هم من نمیتونستم بیشتر از این مطالعه بکنم. پس این انگیزه در من ایجاد شد که در باب تاریخچه این ساز هم به موازات پژوهش در مورد شیوه های نوازندگی این ساز تحقیق بکنم. کم کم این تحقیقات جدیتر شد و سازماندهی شد تا اونجایی که تصمیم گرفتم اون رو به شکل یک کتاب منتشر بکنم. همونطور که فرمودید، برای این کار مجبور بودم و لازم بود که با زبان عربی آشنا بشم، به خاطر اینکه اکثر منابعی که ما داریم به زبان عربی هست. خب زبان عربی زبان علم بوده، به خاطر همین زبان عربی رو هم مدت 3 سال وقت صرف کردم تا فرا بگیرم و بتونم از اون در تحقیقات خودم استفاده بکنم، که محصول همه این تحقیقات داستان بربت هست که الان در اختیار علاقمندان هست و امیدوارم مفید واقع بشه.
چه اساتیدی به شما کمک کردن در جمع‌آوری و آیا دستیارانی هم داشتید یا به تنهایی همه این تلاش‌ها رو خودتون انجام دادید؟
به خاطر اینکه محدودیت‌های مالی داشتم مجبور بودم که تمام کارها رو خودم انجام بدم مگر قسمت ویرایش، اما اساتید مختلفی، یعنی در هر کشوری که دستم رسید و تونستم مستقیم یا غیر مستقیم استفاده بکنم، از تمام پژوهشگرانی که در اون کشور روی این موضوع کار کرده بودن استفاده کردم و حتی پژوهشگران قدیم و کتبی که وجود داشت، یعنی از کتب خطی گرفته تا کتبی که چاپی بودن، اینها رو سعی کردم به دست بیارم از کتابخانه‌های معتبر جهان و اونها رو ترجمه بکنم و از اطلاعات قابل اعتمادش برای این کتاب و تألیف اون استفاده بکنم. اما نکته مهمی رو که واقعا اینجا اگر به اون اشاره نکنم بی انصافی هست، چاپ این کتاب بود، به خاطر اینکه چاپ این کتاب هزینه خیلی زیادی رو در بر داشت و برای من غیر ممکن بود و واقعا این رو باید شنوندگان ما بدونن که اگر همت حضرت عالی نبود، جناب استاد، این فرزند ارشد من تولدش رو من نمی دیدم و این لطف شما بود و کمک شما بود که این کتاب حمایت کردید و تونست به چاپ برسه و من ببینم این فرزند ارشد رو، حضورش.
خواهش میکنم آقای ناظم‌پور، بفرمایید که داستان بربط به لحاظ محتوایی چه بخشهایی رو شامل میشه؟
داستان بربط یک سیر تاریخی هست از 5000 سال پیش تا امروز در باب تاریخچه ساز عود، چه به لحاظ فیزیک ساز عود، یعنی تغییراتی که خود ساز داشته در جوامع مختلف، و همطور شرح حال نوازندگان مطرح این ساز. اما مباحث جانبی و مرتبط با این موضوع رو هم من مد نظر داشتم، مثلا جایگاه ساز عود در ادبیات، شامل ادبیات ایران و ادبیات کشورهای عربی، یا ساختار فیزیکی و ساخت ساز عود از گذشته تا کنون. اینها مباحث جانبی هست که من به نظرم رسید اونها رو هم باید به این ساز اضافه بکنم. چرا که بعضی وقتها حتی یک بیت شعر میتونه اطلاعاتی در مورد ساز عود در اون زمان خاصی که شاعر در اون دوره زندگی میکرده به ما بده. یعنی ما از یک بیت شعر متوجه میشیم که مثلا در این دوره ساز عود گویا 8 سیم یا 8 وتر داشته که شاعر داره به 8 وتر اشاره میکنه. به خاطر همین سعی کردم با دید تحقیقی به اشعار هم توجه بکنم و اونها رو تحلیل بکنم در این کتاب.
خب بفرمایید فرم کتاب، سبک و سیاق و چینشش به چه صورت هست؟ فصل‌بندی داره نداره؟
بله، کتاب قطع وزیری هست و در 12 فصل هست که مباحث رو از ابتدا تا انتهای تاریخچه این ساز ما آوردم و در فصل آخر من سعی کردم که 9 نظریه که در باب خاستگاه ساز عود در دنیا معتبر هست و هر کدوم معتقدن که این ساز در کشور خاص یا سرزمین خاص اختراع شده، اونها رو باز من بیارم. اما در نهایت اینها را نقد کردم و بر اساس مستندات تاریخی که وجود داره ایرانی بودن اون رو به اثبات رسوندم، بر اساس عرض میکنم اون سندهای قابل اعتماد تاریخی که وجود داره میشه ثابت کرد که این ساز در اصل زادگاه و خواستگاهش ایران هست.
خب چرا داستان عود گذاشته نشده و بربت؟ چون نام عود مصطلح‌تره تو جهان اسلامی، طور نیست؟
اگر که من روز این کتاب رو بخوام در زبانهای دیگه ترجمه بکنم ناچار هستم که از عود استفاده بکنم، اما این کتاب وقتی به زبان فارسی نگاشته میشه باید از واژه بربت که فارسی هست و اون هم با ته دو نقطه نه تای دسته دار، که این اشتباهی است که بعضی از دوستان میکنن و بربت رو با تای دسته دار می‌نویسن، که این غلط مصطلح هست. از واژه بربت با ته دو نقطه استفاده کردن در زبان فارسی.
و تفاوت بربت و عود رو هم بد نیست بشنویم از شما به لحاظ واژگانی و شکل و ظاهر.
امروزه خیلی از افراد بربت و عود رو در یک معنا با هم در نظر میگیرن، اما در گذشته و تاریخ این ساز این سازها با هم متفاوت بودن. یعنی وقتی ما در مورد بربت صحبت میکنیم در مورد نوعی از ساز عود صحبت میکنیم که کاسه کوچکتری و دسته مقداری بلندتر داشته که در دوره ساسانی بیشتر متداول بوده، هرچند ما این مدل از عود رو در فرهنگ‌های دیگه هم شاهدش هستیم و گویا از ایران به جوامع دیگه برده میشه و با همون شکل و شمایل حفظ میشه که با اشکال مختلف و اسامی مختلف امروزه هم حتی وجود دارن. اما ساز عودی که به عنوان ساز عود استاندارد جهانی امروزه معروف‌تر از بقیه انواع عود هست، همون عودی هست که کاسه بزرگ داره و دسته کوتاه.
خب این که گفته میشه واژه بربت از گلوی مرغابی به واسطه اون صدای بم هست، درسته یا نه؟ چون عود که خودش یعنی چوب.
بله، ببینید این یکی از نظریات هست در باب تفسیر واژه بربت که میگه بربت یعنی سینه مرغابی و چون این ساز رو وقتی از پشت بگیریم شبیه سینه مرغابی هست به خاطر همین به اون بربت گفتن. بعضی هم معتقدن که بربت گرفته شده از واژه باربد، همون نوازنده معروف بربت در دوره ساسانی هست و اسم این ساز رو از واژه باربد گرفتن. اینها نظریات مختلفی هست که اونها رو من در کتاب آوردم. همچنین در مورد خود حتی واژه عود که 17 واژه مترادف با عود رو که در فرهنگ‌های مختلف استفاده میشه من آوردم و تفاسیر مختلفی که در مورد کلمه عود وجود داره. همطور که فرمودید بعضی ها عود رو به معنی یک چوب خشک در نظر میگیرن، بعضی ها عود رو گرفته شده از واژه سومری گودی در نظر گرفتن، بعضی ها عود رو به معنی عصای خشک و عصای چوبی در نظر گرفتن، عصایی که از چوب خشک ساخته میشه. در حال همه اینها رو سعی کردم در یک فصل جداگانه واژه شناسی بربت و عود در کتاب بگنجونم.
بسیار عالی، حتما همین مطالبی که فرمودید در کتاب هست و شنوندگان ما میتونن مطالعه بکنن. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی. لحظاتی پیش گفتگوی آقای رضا مهدوی کارشناس محترم برنامه رو شنیدید با آقای مجید ناظم‌پور نوازنده برجسته عود و محقق و پژوهشگر موسیقی که نویسنده کتاب داستان بربت مروری بر تاریخ 5000 ساله ساز عود بودن. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید و از اون استفاده کنید. خیلی از ماها یک عادتی داریم، حالا نمیدونم این عادت خوبه یا بده، عادت خرید. اما جمله‌ای هست که ما رو به یک جای خیلی خوبی هدایت میکنه، میگه کت قدیمی تو بپوش و کتاب جدید بخر. سقراط فیلسوف بزرگ یونان از بنیانگذاران فلسفه غرب و اولین فیلسوف اخلاق در غرب محسوب میشه جمله زیبایی درباره مطالعه داره. میگه جامعه وقتی فرزانگی و سعادت مییابد که مطالعه کار روزانه‌اش باشد. یکی از دغدغه‌های همه ما حفظ محیط زیسته. حالا ما چقدر احساس مسئولیت میکنیم، دقت میکنیم برای نگهداری طبیعتمون، برای مسائلی که در دور و برمون میگذره، چقدر احساس خوبی داریم به فضاهای خوب، به طبیعت زیبا، برای اینکه این طبیعت چشم نواز رو همیشه داشته باشیم و به ارمغان بذاریم برای نسلهای آتی، باید مراقب محیط زیستمون باشیم. قراره که در این بخش کتابی رو در همین زمینه معرفی کنیم، کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست نوشته آقای شهرام اتفاق که نشر پژواک کیوان این کتاب رو منتشر کرده. قراره خانم بیانی کارشناس خوب برنامه‌مون با آقای شهرام اتفاق صحبت کنه. میشنویم.
کتاب امروز به شما معرفی میکنم که شاید مطالعه اون دغدغه همه ما باشه. اقتصاد سیاسی محیط زیست نوشته ی آقای شهرام اتفاق که نشر پژواک کیوان اون رو منتشر کرده. نویسنده درباره این کتاب عنوان میکنه که تأکید این نگاشته معرفی ابزارهایی است که ممکن است ما را قادر سازد تا به ارزیابی رویکردهای گوناگون اقتصادی و سیاسی درباره یک پدیده واحد مانند محیط زیست بپردازیم، ولو اینکه انسان با تکیه بر دانش و فناوری خود از مخمصه تغییرات اقلیمی نجات یابد یا ردپای عوامل غیر انسانی دیگری را هم در پس آن بیابد. تا زمانی که از منابع طبیعی در تولید کالاها و خدمات بهره می‌جوییم، نمی‌توان معضلات محیط زیستی را پایان یافته تلقی کرد و نه محدودیت‌های منابع طبیعی به این زودی خاتمه خواهند یافت. آقای اتفاق سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم از شما. آقای اتفاق لطفاً بفرمایید که کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست در دو جلد تألیف شده. تقسیم بندی محتوا در هر جلد چگونه استش و هر جلد به چه موضوعی میپردازه؟
ببینید من توی جلد اول در واقع نظریه هایی رو بررسی کردم که نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی هستند و توی در واقع نظریه ها به موضوعاتی که میپردازن که میتوانیم در واقع تعمیمش بدیم به حوزه محیط زیست.
بله.
و در جلد دوم به این پرداختیم که خب این نظریه ها منتقدین همدیگه هم هستن، یعنی انتقاد دارن نسبت به شیوه نگاهشون به همدیگه و بنابراین ما در جلد اول نظریه ها رو مطرح کردیم، نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی رو مطرح کردیم و در جلد دوم به نقد اون نظریه ها درباره همدیگه پرداخته
شده. اقتصاد محیط زیست اساساً از چه سالی مطرح شده و چرا اصلا این موضوع مهم هست؟
ببینید وقتی ما در واقع راجع به یارانه انرژی یا مالیات های زیست محیطی صحبت میکنیم یا راجع به طرح‌های ترافیک توی مناطق آلوده شهری مثلا اظهار نظر میکنیم، در واقع پا به عرصه اقتصاد سیاسی گذاشتیم.
بله.
و معنیش این استش که ما بدون وساطت مفاهیمی در حوزه سیاست و اقتصاد نمیتونیم راجع به این مفاهیم صحبت کنیم. در واقع اقتصاد سیاسی محیط زیست یه دانش میان رشته‌ایه.
بله.
و چند وجهیه و برای اظهار نظر در این حوزه لازمه که دانش سیاسی، دانش اقتصادی و دانش مربوط به حوزه علوم تجربی و مهندسی به خدمت گرفته بشه و با ترکیب اینا بشه راجع به پدیده های زیست محیطی اظهار نظر کرد.
این دانش میان رشته از چه سالی تأسیس شد و مطرح شد؟
ببینید کل دانش های میان رشته ای مربوط به اوایل در واقع قرن بیستم دیگه، از اوایل قرن بیستم به تدریج این مفاهیم شکل گرفت. از ابتدای قرن بیستم یه اقتصاددانی به اسم آرتور پیگو در واقع مفاهیمی رو تو این حوزه مطرح میکنه که مفاهیم در واقع اولین اظهار نظرهای اقتصاد محیط زیستی میشه و بعد از اون در واقع نظریه های اقتصاد سیاسی مطرح میشه و به تدریج در واقع این مفاهیم در تا اواخر قرن بیستم شکل میگیره. بنابراین یه تاریخ مشخصی رو نمیشه براش در نظر گرفت، اما شاید بشه گفتش که مثلا یه اقتصاددانی مثل آرتور پیگو که اوایل قرن بیستم در مورد اقتصاد محیط زیست صحبت کرده، شاید شاخص‌ترین و بارزترین فردی هستش که در این حوزه اظهار نظر کرده.
چه عواملی باعث تخریب محیط زیست میتونه بشه آقای اتفاق؟
ببینید، عوامل خیلی زیادی هست. ما در اطرافمون مجموعی از تخریب‌های محیط زیستی رو داریم، در بخش آلودگی خاک، آلودگی هوا، آلودگی منابع آبی زیرزمینی و آلودگی دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها، و بخش بزرگی از این آلودگی مربوط به فعالیت‌های انسانیه. ما تقریباً از 150 سال گذشته جمعیت ساکن روی کره زمین چیزی حدود 650 میلیون نفر، 700 میلیون نفر بوده و جمعیت کره زمین امروز رسیده به چیزی در حدود 7 میلیارد و نیم، یعنی تقریبا یه چیزی حدود بیش از 10-11 برابر جمعیت کره زمین افزایش پیدا کرده در همین 150 سال گذشته. و این به این معنی هستش که ما به همه منابع موجود روی زمین در واقع داریم فشار میاریم و این مشکلات محیط زیستی ایجاد میکنه.
آیا این بحران‌های زیست محیطی آیا در معرض سوء استفاده هم هستند؟
همیشه هستند و نکته خیلی حائز اهمیت و جالب توجه هم همینه، به ویژه در حوزه اقتصاد.
شما به حوزه اقتصاد اشاره کردید، رفاه اقتصادی و محیط زیست چرا اینقدر به هم وابسته هستند آیا اتفاق؟
ببینید، هر کالایی که ما تولید میکنیم، مثلا تصور بفرمایید که یه دونه همبرگر یا یه تن سیمان یا یه دونه موز که در واقع تولید و توزیع میشه، اینا همشون ضمن این که موجبات رفاه انسان‌ها رو فراهم میکنن، از سوی دیگه در واقع محیط زیست رو تخریب میکنن. یعنی هر یه تن سیمانی که تولید میشه یه مقداری هم در واقع کربن منتشر میکنه و این دیوکسید کربن مثلا محیط زیست رو تخریب میکنه. یا یه دونه بطری آب که تولید میشه، ضمن این که رفاه میاره، بعد اون پلاستیک باقی مونده از اون بطری آب به عنوان یه پسمان محیط زیست رو تخریب میکنه. بنابراین در گذشته روند متوازنی بین در واقع تولید و رشد اقتصادی با تخریب‌های محیط زیستی بوده، اما این الان کاهش پیدا کرده و این احتمال وجود داره که یه پدیده به اسم گسست رخ بده و در واقع محیط زیست همگام و متوازن با اون افزایش رفاه و رشد اقتصادی دیگه تخریب نشه.
هر آنچه که به موجبات رفاه رو هم ایجاد بکنه به بازار مربوط میشه. بازار هم نقشی داره در محیط زیست، درسته؟
منظورتون از بازار، منظورتون سازوکار بازار؟
بله بله، دقیقاً سازوکار بازار.
سازوکار بازار قطعا میتون نشون داده که در طول 150 سال گذشته موجبات رفاه در واقع ساکنین روی کره زمین رو فراهم کرده و از سوی دیگه خب این مسئله مطرح هستش که باید در واقع در سازوکار بازار تدابیری اندیشیده بشود که در واقع تخریب‌های محیط زیستی کاهش پیدا بکنه.
درسته.
و بعد در درون خود سازوکار بازار راه‌حلی در واقع وجود داره که اون راه‌حل‌ها میتونه از تخریب‌های بیشتر محیط زیستی جلوگیری بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای شهرام اتفاق، براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم، متشکرم، خدافظ.
خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی قبل گفتگوی خانم بیانی کارشناس برنامه‌مون رو شنیدید با آقای شهرام اتفاق، نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست که این کتاب رو نشر پژواک کیوان منتشر کرده بود. شما عزیزانی که دغدغه محیط زیست دارید، امیدوارم این کتاب رو بخونید و لذت ببرید و در زندگی به کار بگیرید. پایان برنامه چاپخانه امروز رسیدیم. میتونید به دوستانتون هم توصیه کنید. یک شنبه ها میتونید چاپخانه رو ساعت 16 از رادیو فرهنگ از گروه کتاب بشنوید. کتاب، تو خیلی بزرگی، با صداقت و مهربانی، خیلی دانایی، تو را هرگز فراموش نمی کنم. خدایا رو نگهدارتون.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 16:26 است و شما همراه هستید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. در خدمت شما همراهان خوب و گرامی رادیو فرهنگ هستیم با ادامه برنامه های این شبکه رادیویی و اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خونیاگران باشید به مدت حدود 30 دقیقه.
خونیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خونیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خونیاگران در کنار شما هستیم. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است.